ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا گفته های محمود احمدی نژاد درباره 11 سپتامبر را نابخشودنی خواند. محمود احمدی نژاد روز جمعه گفت ایران آماده ای ادامه گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای خودش هست. مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی کشورهای عرب علیه اسرائیل را رد کرد. سلام بر شما، در ساعت 10 شب به وقت ایران، جمعه شبتون بخیر. در دومین شب پاییزی، دوم مهر ماه، باز هم از رادیو فردا اینجا هستیم با نیم ساعت برنامه زنده در مجله شبانگاهی. آزاده اسدی هستم همراهتون در 30 دقیقه آینده با برنامه هایی که همکارانم تهیه کردن. با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه، این بار با فریدون زرنگار.
شب شما شنوندگان گرامی بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با شبکه فارسی تلویزیونی بی بی سی گفتهای محمود احمدی نژاد را درباره رویداد 11 سپتامبر نفرتبار، نابخشودنی و توهین‌آمیز خواند. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در سخنرانی خود درباره عاملان حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 ابراز تردید کرده بود و به طور تلویحی دولت آمریکا را به دست داشتن در این حملات متهم کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با خصمانه و نفرت انگیز دانستن سخنان محمود احمدی نژاد گفته است این که وی چنین سخنانی بر زبان آورده است، آن هم در مانهاتان و در نزدیکی جایی که خانواده ها عزیزان خود را از دست دادن، اقدامی نابخشودنی است. محمود احمدی نژاد روز جمعه در یک نشست خبری در نیویورک گفت به رغم قطع یک جانبه گفتگوهای ایران با 5+1 پس از صدور قطعنامه شورای امنیت، ایران همچنان آماده گفتگو است. محمود احمدی نژاد گفت ایران شرایط گفتگو را اعلام کرده است و وقت ملاقات نماینده ایران با یکی از اعضای 5+1 تنظیم شده است. به گفته آقای احمدی نژاد طبق برنامه قبلی در ماه اکتبر نماینده ایران و یکی از اعضای گروه 5+1 درباره چارچوب گفتگوها ملاقات خواهند کرد. محمود احمدی نژاد در واکنش به گفته های آقای اوباما مبنی بر اینکه درهای گفتگو با ایران باز است گفت دولت آمریکا خود رابطه را با ایران قطع کرد و ایران مسئولیتی در این باره ندارد. مجمع عمومی بین المللی انرژی اتمی امروز جمعه قطعنامه پیشنهادی کشورهای عرب برای پیوستن اسرائیل به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را رد کرد. 51 کشور عضو به پیشنهاد عرب رأی مخالف دادند، در حالی که 46 کشور از این قطعنامه حمایت کردند. 23 کشور دیگر عضو مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در رأی‌گیری شرکت نکردند. کشورهای عرب با ارائه قطعنامه خود استدلال می‌کنند که زرادخانه هسته‌ای اسرائیل صلح و ثبات منطقه را تهدید می‌کند. اسرائیل پیشتر به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده بود تصویب قطعنامه پیشنهادی کشورهای عرب که اسرائیل را هدف قرار داده میتواند ضربه مهلکی به همکاری‌های آینده برای امنیت خاورمیانه وارد آورد. رحمت الله نیکزاد روزنامه‌نگار افغان که از سوی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان به اتهام تبلیغ برای طالبان بازداشت شده بود روز جمعه آزاد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها آزادی این روزنامه‌نگار در پی اعتراض کارکنان رسانه‌های افغانستان و رئیس جمهوری این کشور صورت می‌گیرد. رحمت الله نیکزاد که برای خبرگزاری‌های الجزیره و آسوشیتد پرس کار می‌کند، از سوی نیروهای ائتلاف در شهر غزنی بازداشت شده بود. پیش از این هم محمد نادر، فیلمبردار شبکه الجزیره که روز چهارشنبه در قندهار بازداشت شده بود، آزاد شد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید ترویج تفکرات باستانگرایانه و معرفی مکتب‌های ایرانی به جای مکتب اسلام از برنامه‌های دشمنان در حوزه دین است. اخیراً اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور از مکتب ایرانی تجلیل کرده بود و محمود احمدی نژاد نیز کوروش پادشاه هخامنشی را ستوده بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا وزیر اطلاعات که به قم رفته بود همچنین گفت امروز بسیاری از نخبگان حوزوی هدف سرویس‌های غربی قرار گرفتند و به گفته وی صهیونیسم مسیحی در صدد ایجاد صهیونیسم شیعی است. دکتر غلامرضا سرابی متخصص قلب که شامگاه چهارشنبه در مقابل مطبش در تهران به او سوء قصد شده بود بعد از ظهر روز جمعه در بیمارستان درگذشت. به گزارش خبرگزاری فارس دکتر سرابی از شامگاه چهارشنبه در بخش آی سی یو بیمارستان امام حسین بستری بود.
ممنونم از فریدون زرنگار. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه واکنش ها به سخنان محمود احمدی نژاد در سازمان ملل چرا این بار 11 سپتامبر مطرح شد؟
اون چه که الان غرب به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا تصمیم گرفتن این بوده که از قبل اطلاع داشتن که آقای احمدی نژاد همچین رویه ای رو در پیش خواهد گرفت.
روزنامه‌نگارانی که مجبور به ترک ایران شدند در نامه‌ای به آقای احمدی نژاد او را متهم به دروغ پردازی کردند.
فقط یه عده میتونن بنویسن که اونا توی روزنامه‌های حکومتی مشغول به کار هستن.
بیشتر از اینها میشنوید اگه با ما بمونید در ادامه 24 دقیقه‌ای که باقی مونده از مجله شبانگاهی ما. صحبت‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره علت‌های احتمالی حملات 11 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل با واکنش‌های مختلفی در داخل و خارج از ایران روبرو شده، در حالی که آمریکا و اتحادیه اروپا صحبت‌های اون رو غیرقابل قبول خوندند، گروهی از خطیبان نماز جمعه و اصولگرایان به اون واکنش مثبت نشون دادن. اما رئیس جمهور ایران از مطرح کردن موضوع هیئت تحقیق واقعی 11 سپتامبر چه هدفهایی رو دنبال میکنه؟ جواب این سوال رضا جمالی رو مهران براتی میده، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
داستان این است که با فشارها و تحریم‌های بسیار کارسازی که انجام گرفته، ایشون در وضعی قرار گرفتند که مایل هستند ظاهراً در گفتگو رو ببندند ولی همزمان باز خواستار گفتگو باشند. اون چی که الان غرب به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا تصمیم گرفتن این بوده که اینا از قبل اطلاع داشتن که آقای احمدی نژاد همچین رویه‌ای رو در پیش خواهد گرفت. به همین دلیل هم اتحادیه اروپا هم آمریکا به اصطلاح به طور موازی یک سیاست رو به پیش میبره، یک گسترش تحریم ها برای آغاز گفتگو، همزمان پیشنهاد برای گفتگو و آوردن پیشنهادات جدید برای حل مشکل اتمی با ایران.
آیا اظهارات آقای احمدی نژاد در مجامع بین المللی تابعی از حوادث و شرایط سیاسی داخلی ایرانه؟
حتما اینطور هست. آقای احمدی نژاد الان در صحنه سیاسی بسیار تنها شدند و به همین دلیل هم برای بسیج طرفداران خودشون که دیگه تعداد اونها الان روز به روز کمتر میشه، احتیاج به یک درگیری جهانی و بین‌المللی داشتن. همیشه جمهوری اسلامی این کار رو میکرده. هر وقت بحران‌های داخلی شدت میگرفتن یک خشونت بیشتر نسبت به بیرون نشان میدادن، عکس‌العمل‌های بین‌المللی رو نسبت به خودشون ایجاد میکردن و اون وقت در جبهه مظلومیت طرفداران خودشون رو به خیابون میآوردن. باز هم برای دنیا این مسئله ناروشن مونده که تصمیم گیرنده سیاسی در ایران کیست. به همین دلیل هم چون آقای احمدی نژاد رو تنها تصمیم گیرنده نمیدونن، همون سیاست موازی رو که خدمتتون عرض کردم به پیش میبرن.
آقای براتی، اظهارات آقای احمدی نژاد و تردیدشون در رابطه با عاملان اصلی واقعه 11 سپتامبر چه پیامدهای سیاسی برای ایران به دنبال خواهد داشت؟
دیگه چیزی نبوده که آقای احمدی نژاد نگفته باشه. این هم مسئله جدیدی نیست در مورد 11 سپتامبر. همیشه یه همچین شکهایی افراد مختلف در سطوح مختلف جهان در روزنامه هم نوشتند و گفتن که احتمالاً این یک برنامه از پیش بوده برای برنامه ریزی های سیاسی آمریکا در خاورمیانه و جاهای دیگه، ولی همچه حرف ناسهی و نادرست و ناسوابی از زبان رئیس جمهور یک کشوری زمانی که این اتفاق افتاد، اون زمان دولت ایران اظهار به اصطلاح همدردی کرد با قربانیان این حادثه. بنابراین همون زمان میدونستن پشت این داستان کی هست و به دست کی انجام گرفته.
آقای براتی، اما در این میان واکنش گروهی از اصولگرایان منتقد درون حاکمیت به سخنان آقای احمدی نژاد جای بررسی داره، از جمله آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که در این چند سال گذشته از منتقدان آقای احمدی نژاد بوده، سخنان ایشون رو بسیار هوشمندانه منطبق با حکمت و عزت و مصلحت دونسته.
این جابجا شدن گروه‌ها، فراکسیون‌های سیاسی یکی از مشکلات بزرگ کشور ماست. گروه‌های سیاسی در ایران درون جبهه‌های گوناگون بنا به مصلحت مرتب جا عوض می‌کنند. منتقدین دیروز امروز تبدیل به تایید کننده میشن، فردا برعکس. این نشان از این داره که به هر صورت ما یک طبقه سیاسی متفکر در این مملکت نداریم که میتونن اصولگرا باشن، دست‌راستی باشن، محافظه‌کار باشن. ولی متاسفانه در کشور ما یک همچین نسل سیاسی درون جمهوری اسلامی نتونسته در جبهه محافظه‌کاران شکل بگیره.
آیا اصولاً در عرف دیپلماتیک صرف مطرح کردن موضوع تحقیق و تفحص درباره یک حادثه بین‌المللی یک کار غیر دیپلماتیک محسوب میشه؟
در مورد یک مسئله تحقیق و تفحص میشه که عاملین شناخته شده نباشن. عاملین اینها و برنامه ریزیشون، پولش از کجا آمده، دستور از کجا آمده، حرکت چه جوری بوده، مو به مو تمام اون چی که انجام گرفته روشن هست. مسئله ناروشنی وجود نداره که احتیاج به تحقیق و تفحص داشته باشه. این همین حرف رو هم در رابطه با کشتار یهودی‌ها در مورد هولوکاست میزنه. در عرف دیپلماتیک نمیشه این مسئله راجع بهش صحبت کرد.
رئیس جمهور ایران از مطرح کردن موضوع واقعه 11 سپتامبر در سخنان خودش در مجمع عمومی سازمان ملل چه اهدافی رو دنبال میکرد؟ این موضوع گزارش و گفتگوی رضا جمالی بود با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
باز هم در همین زمینه بشنویم صحبت‌های آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل درباره حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا. اعتراض‌های زیادی رو در جهان به دنبال داشته. آقای احمدی نژاد در سخنرانیش خواستار تشکیل گروه حقیقت‌یاب مستقل برای بررسی دلایل و عوامل حملات 11 سپتامبر شد و گفته بود که اکثریت مردم آمریکا و ملت‌ها بر این باور هستند که دولت آمریکا خودش در حملات 11 سپتامبر دست داشته. در این مورد وزارت خارجه فرانسه هم روز جمعه از سخنان او انتقاد کرد. محمد رضا شاهید، خبرنگار رادیو فردا در پاریس.
در حالی که سخنان آقای محمود احمدی نژاد در سازمان ملل با واکنش‌های مختلف بین المللی روبرو شد، در فرانسه به دلیل اعتصاب جراید این موضوع اغلب در سایت‌های اینترنتی دنبال شده است. ظهر روز جمعه جانشین سخنگوی وزارت خارجه در غیبت سخنگو که در نیویورک به سر می‌برد درباره ایران به دو موضوع اشاره داشت. ابتدا محکومیت عمل تروریستی در مهاباد که باعث مرگ 12 ایرانی شد و سپس سخنان آقای احمدی نژاد که آن را تأسف بار نامید و در پایان همین کنفرانس در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا آقای رومان نادال جانشین سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در این باره اظهار نظر کرد.
Oui, les propos tenus par monsieur Ahmadinejad dans l'enceinte de l'Assemblée générale des Nations Unies à propos des attentats du 11 septembre.
بله، گفته‌های آقای احمدی نژاد در صحن سازمان ملل در نشست مجمع عمومی درباره عمل تروریستی 11 سپتامبر را ضد انسانی دیدیم و ما را دچار حیرت و بهت ساخت. ما با جدیت کامل آن را محکوم می‌کنیم. گفته‌ها توهین به حقیقت، توهین به یاد قربانیان و اقوام و نزدیکان آنهاست. پرسیدیم آیا حرکت دومی در کار خواهد بود، مثلا ممنوعیت حضور آقای احمدی نژاد در مجالس بین المللی و یا عدم صدور ویزا؟
En tout cas, nous condamnons ces propos et ces déclarations. C'est tout ce que je peux vous dire.
به هر صورت ما آنچه که وی گفت و اعلام کرد محکوم می‌کنیم. این چیزی است که می‌توانم به شما بگویم. به گفته یک کارشناس، آقای احمدی نژاد در تلاش برای مطرح بودن بین طرفدارانش حد و مرزی برای متانت بشری قائل نیست. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتونو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
ساعت 22:14 به وقت ایران هست که تا چند ثانیه دیگه میشه 22:15. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو. اگه تا اینجا نظر، پیشنهاد یا نگاهی دارید به برنامه‌ای که تا این موقع شنیدید، حتما با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. 2042-0221-1241-13. اما در ادامه، تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی که در ماه‌های گذشته مجبور به ترک ایران شدند، در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد اون رو متهم به دروغ پردازی درباره آزادی بیان در ایران کردند. امضا کننده‌های این نامه از رئیس جمهوری ایران خواستند برای اثبات حقانیت صحبت‌هاش به روزنامه‌نگاران ایرانی هم فرصت بده تا سوالات خودشون را مطرح کنند و با او گفتگو کنند. مراد ویسی از رادیو فردا.
تعدادی از روزنامه نگاران ایرانی که نام روزنامه نگاران در تبعید بر خود نهادند، قرار است نامه انتقادی به محمود احمدی نژاد تحویل دهند. امضا کنندگان نامه گفتند رئیس جمهوری ایران در نیویورک درباره وضعیت آزادی بیان در ایران دروغ گفته است. روزنامه نگاران مذکور گفتند به دلیل بسته شدن روزنامه هایشان و فشارهای سیاسی از کشور مهاجرت کردند و اگرچه حالا هیچ روزنامه‌ای در ایران ندارند، اما پرسش‌های زیادی از محمود احمدی نژاد دارند. مسیح علی نژاد که در تهیه متن و گردآوری امضاهای این نامه نقش اصلی را بر عهده داشته و پیش از این همکار روزنامه‌های توقیف شده همبستگی، بهار، وقایع اتفاقیه، شرق و اعتماد ملی و نیز خبرگزاری ایلنا در داخل ایران بوده و حالا با سایت‌های اینترنتی جرس و روز آنلاین در خارج از کشور همکاری می‌کند، اهداف امضا کنندگان از نوشتن این نامه را چنین بیان می‌کند:
ببینید، طبیعتاً اینجوری استنباط میشه که ممکنه وقتی به کسی نامه میدید یا خطابش قرار میدین ازش توقع پاسخ مثبت داشته باشین. بیشتر از زاویه حرفه‌ای و روزنامه‌نگاری بخوای نگاه بکنی، ما بدمون نمیاد که احمدی نژاد به این نامه پاسخ مثبت بده، ولی وقتی به سوابق سیاسی آقای احمدی نژاد نگاه میکنیم، خب انتظار پاسخ مثبتی نیست و هدف اصلی از این نامه این بود رسانه‌های خارجی که این روزها به هر حال صف بستن برای مصاحبه با رئیس دولت مستقل در ایران، حداقل آگاه بشن که ایشون حاضر نیست در برابر پرسش‌های خبرنگارای داخل ایران بنشینه، به این دلیل که فخر آزادی نداشته ما رو داره به دنیا میفروشه و شاهدان و کسایی که میتونن گواهی بدن که این آزادی بیان در ایران وجود نداره، در واقع همین روزنامه‌نگارانی هستن که در تبعید به سر میبرن.
طی روزهای اخیر محمود احمدی نژاد در مصاحبه با خبرنگاران خارجی در نیویورک از وضعیت آزادی بیان در ایران دفاع کرده است، اما امضا کنندگان این نامه معتقدند که این چنین نیست. لادن سلامی از امضا کنندگان این نامه که از همکاران روزنامه‌های تعطیل شده سلام، آزاد، حیات نو، هم‌میهن و سرمایه بوده است، معتقد است وضعیت سه دسته از روزنامه‌نگاران ایرانی نشان می‌دهد که آنها برخلاف سخنان آقای احمدی نژاد وضعیت نامساعدی دارند.
من فکر می‌کنم طبق رویه‌ای که در گذشته از ایشون شاهد بودیم، ما انتظار جواب از ایشون نداریم، اما در همین حد که می‌تونیم وضعیت روزنامه‌نگارا رو به گوش جامعه بین‌الملل برسونیم، اونم در همین حد کفایت میکنه برای ما. الان روزنامه‌نگارا توی وضعیت خیلی بدی هستن. یه عده از اونها تو زندانن و تحت فشار هستن. یه عده‌شون بیرونن که اونام امنیت شغلی ندارن و نمیتونن بنویسن یا کار کنن. یه عده‌شون هم که مجبور به مهاجرت شدن. فقط یه عده میتونن بنویسن که اونام توی روزنامه‌های حکومتی مشغول به کار هستن.
از سوی دیگر تهیه کنندگان این نامه معتقدند که محمود احمدی نژاد باید در مقابل سوالات جدی‌تر و چالشی‌تری قرار بگیرد. مسیح علی نژاد:
سوال‌هایی که خبرنگاران خارجی از احمدی نژاد پرسیدند متوجه منافع کشورهای خودشون هست. پرسش‌های بی‌پاسخی هست که روزنامه‌نگارانی که در ایران در زندان هستن شرایط این طرح این پرسش‌ها رو ندارن و کسانی هم که آزاد هستن به قید وثیقه هم نمیتونن در کنفرانس‌های خبری احمدی نژاد شرکت بکنن. این نامه یک هدف روشن که داشت این بود که دنیا رو متوجه به این بکنه که پرسش‌های اساسی در خود ایران که واقعاً داره از دیکتاتوری رنج می‌بره وجود داره که اون پرسش‌ها مورد توجه رسانه‌های خارجی قرار نگرفته. برای همین فکر می‌کنم کسایی که انتقاد می‌کنن به این نامه که خطاب قرار دادن احمدی نژاد رسمیت دادن به دیکتاتوری محسوب میشه، هرگز چنین نیست. چون اگر این دلیل قانع کننده بود، حداقل دیکتاتورهای جهان هم در مقابل هیچ خبرنگاری توی دنیا پاسخگو نبودند.
حالا باید در انتظار نشست و دید که واکنش محمود احمدی نژاد و حکومت ایران به این نامه چه خواهد بود و آیا رئیس جمهوری ایران خواست امضا کنندگان این نامه برای یک مصاحبه خبری با خبرنگاران ایرانی مقیم خارج از کشور را خواهد پذیرفت یا خیر.
تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی که در ماه‌های گذشته به خصوص بعد از انتخابات ایران را ترک کردند، در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد را متهم به دروغ پردازی درباره آزادی بیان در ایران کردند. مراد ویسی گزارش می‌داد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟ بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
من میخواستم عرض کنم که خدمتی که آقای احمدی نژاد به جنبش مردم ایران و به مردم ایران کرده تا به حال هیچ کسی دیگه ای نکرد. صحبت‌های ایشون در سازمان ملل به مناسبت 11 سپتامبر هیچ مناسبتی نداشت. نه این روز روز سالگرد 11 سپتامبر بود و نه کسی در موردش صحبتی داشت. به نظر من ایشون داره قبر جمهوری اسلامی رو روز به روز بیشتر و عمیق‌تر می‌کنه.
با عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم به آقای احمدی نژاد تبریک بگم. واقعا صحبت و سخنرانی آتشینی کردن. واقعا از قدیم گفتن هر حق تلخه و واقعا احمدی نژاد این آمریکایی‌ها و این سنشونیست‌ها رو با 4 کلمه حرف به هم پیچوندشون. مگه میشه آمریکا با اون همه امنیت و اطلاعاتش همینجوری بیان هواپیما بزنن به یه برج؟
دوست داشتم در این مطلبی رو بگم در رابطه با همین مسئله آقای احمدی نژاد توی سازمان ملل که صحبت کردن. میخوام بگم که آقای اوباما درها بازه به روی ایران برای مذاکره، ولی دیدید آقای احمدی نژاد چه آبروریزی کرد بر علیه آمریکا در سازمان ملل؟ دیدید که تقصیر 11 سپتامبر هم گردن خودتون انداخت. واقعا جای خجالت باید باشه برای اون افرادی که پشت پرده ها میرن میشینن با سران دولتی جمهوری اسلامی صحبت میکنن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ساعت 10:22 شب به وقت ایران. ادامه میدیم آخرین گزارش سیاسی اجتماعی رو میشنوید و بعد از اون البته یک گزارش ورزشی هم خواهیم داشت. 28 تن از دانشجویان زندانی در زندانهای اوین و رجایی شهر به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌ها بیانیه مشترکی صادر کردند و در این بیانیه هشدار داده شده که تلاش برای یک دست کردن دانشگاه‌ها در قالب یک انقلاب فرهنگی جدید پروژه‌ای پیشاپیش شکست خورده است. فرین آسمی.
دانشجویان دربند در زندان‌های اوین و رجایی شهر در این بیانیه نوشتند شاید بتوان گفت که در ربع قرن گذشته دانشگاه هیچگاه تحت چنین فشارهای طاقت فرسایی از سوی اقتدارگرایان نبوده. سال تحصیلی جدید این بار در حالی آغاز می‌شود که بسیاری از فعالان دانشجویی ستاره‌دار و محروم از تحصیل شدند و بسیاری هم تحت فشارهای سنگین فضای اجتماعی و سیاسی مهاجرت کردند. در ادامه بیانیه دانشجویان آمده با وجود تلاش‌های همه‌جانبه اقتدارگرایان برای تسخیر دانشگاه و به انقیاد کشاندن آن، باز هم در سال گذشته شاهد گسترش اعتراضات دانشجویی بوده ایم و پیش بینی می شود در سال جدید همین اعتراضها ادامه یابد. 28 نفر از دانشجویان دربند در بیانیه خود نوشتند پروژه هایی مثل ستاره دار کردن دانشجویان، اخراج یا بازنشسته کردن پیش از موعد اساتید منتقد و دگراندیش، صدور احکام سنگین انضباطی، اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور سراسری، تلاش برای تغییر محتوای علوم انسانی به بهانه اسلامی کردن دانشگاه‌ها و تلاش برای تفکیک جنسیتی نشان از این دارد که وزارت علوم در پی انقلاب فرهنگی جدیدی به گونه‌ای نرم و تدریجی در دانشگاه است. دانشجویان دربند همچنین گفتند تلاش برای به انقیاد کشاندن و یک دست‌سازی دانشگاه در قالب یک انقلاب فرهنگی جدید پروژه‌ای پیشاپیش شکست خورده است. مجید توکلی دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر هم در یادداشتی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید از داخل زندان رجای شهر نوشته پس از آن همه دروغ و تقلب و خیانت، پس از آن همه بازداشت و سلول انفرادی و شکنجه و تجاوز و جنایت، پس از آن همه سرکوب و لشکرکشی و حکومت پلیسی و قتل و رذالت و پس از آن همه دادگاه‌های نمایشی و خطبه‌های ننگین و مصاحبه‌های دروغین و اعترافات ساختگی و پرونده‌سازی و تهمت پراکنی و وقاحت، امید همچنان زنده مانده. مجید دوری دانشجوی زندانی در زندان اوین هم که به 6 سال حبس قطعی محکوم شده از زندان نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نوشته. مجید دوری در این نامه نوشته آقای احمدی نژاد خبر بدی برایت دارم که هر سال تکرار می‌شود اما کهنه نمی‌شود. مهرآمد و دانشجویان بازگشتند، با هر زحمتی نفسی 3 ماهه کشیدی اما تمام شد مهرآمد. مجید دوری خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته در مناظره‌ات به دروغ گفتی که کسی را به جرم انتقاد از تحصیل محروم نکرده ای، که هیچ دانشجویی را ستاره دار نکرده ای. این دانشجوی زندانی در نهایت از رئیس جمهوری پرسیده چطور توانستی با چنین اعتماد به نفسی وجود انسانهایی را انکار کنی که پشت در صدا و سیما با پلاکارد فریاد می‌زدند ما ستاره داریم. مجید دوری در 18 تیر ماه 1388 بازداشت شده است.
توجه علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد.
بوی آتیش و سوختنی ها و
سر و انگشت و دست و اینا جدا نیست که دیگه شده سوار ماشین میکردن.
رشته برنامه های ویژه رادیو فردا درباره جنگ
هر شب ساعت 8:30 دقیقه به وقت تهران، تکرار برنامه 9 صبح و 4 بعد از ظهر روز بعد.
خب قبل از اینکه خداحافظی کنیم و به انتهای مجله شبانگاهی برسیم با فایبرز غریب هم همراهی بکنیم که خبرهای ورزشی رو مرور میکنه.
تیم ملی فوتبال ایران در اولین دیدار خود در ششمین دوره مسابقات غرب آسیا تیم ملی فوتبال بحرین را شکست داد. در این رقابت‌ها که با شرکت 9 تیم در 3 گروه 3 تیمی از عصر جمعه در شهر عمان پایتخت اردن آغاز شد، تیم فوتبال ایران در اولین بازی در گروه اول با 3 گل بحرین را مغلوب کرد. هادی عقیلی مدافع میانی ایران 2 بار در نیمه اول و مهرداد اولادی مهاجم ایران هم 1 بار در نیمه دوم گل‌های این دیدار را به ثمر رساندند. تیم ایران در این مسابقه چند بازیکن اصلی خود را از جمله جواد نکونا و مسعود شجاعی از تیم اوساسونای اسپانیا، محمد رضا خلعتبری از ذوب‌آهن اصفهان و غلامرضا رضایی از پرسپولیس را در اختیار نداشت. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در رقابت‌های غرب آسیا روز سه‌شنبه با تیم ملی فوتبال عمان مسابقه خواهد داد. در ایتالیا رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان با شرکت 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی از روز شنبه آغاز می‌شود. تیم ملی والیبال ایران که برای 4مین بار به مرحله پایانی مسابقات جهانی صعود کرده، در گروه آ با تیم‌های ایتالیای میزبان، ژاپن و مصر هم گروه است. در رنکینگ جهانی والیبال ایران در رده 18 قرار دارد، ژاپن 12 است، مصر 14 و ایتالیا 5. اما مسئولان والیبال ایران امید فراوانی به صعود این تیم به دور دوم این مسابقات دارند. تیم ملی والیبال ایران روز شنبه در اولین گام در مسابقات جهانی در شهر میلان در مقابل تیم مصر به میدان می رود. در شرق آسیا در کشور بنگلادش تیم فوتبال دختران زیر 19 سال ایران روز جمعه با پیروزی در برابر اردن راهی مرحله بعدی مسابقات قهرمانی آسیا شد. در این دیدار نزدیک که عصر جمعه در ورزشگاه شهر داکا انجام شد، تیم دختران ایران 3-2 تیم اردن را مغلوب کرد و با توجه به دو برد قبلی خود در برابر هند و بنگلادش میزبان با 9 امتیاز به دور بعد صعود کرد. مرحله دوم مسابقات دختران زیر 19 سال قهرمانی آسیا از 29 مهر ماه در مالزی برگزار خواهد شد. و مشکلات تیم فوتبال زیر 23 ساله ها یا تیم امید ایران همچنان ادامه دارد. در حالی که این تیم قرار است بامداد شنبه برای شرکت در مسابقات چهار جانبه ویتنام راهی این کشور شود، خبرگزاری فارس اعلام کرد که مشکل خروج از کشور چند تن از بازیکنان این تیم تا روز جمعه حل نشده. تیم فوتبال امید ایران ماه گذشته به همین دلیل مشکل خروجی بازیکنان فقط با 14 بازیکن و یک دروازه‌بان برای برگزاری یک بازی تدارکاتی با لهستان به این کشور سفر کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
گزارش ورزشی که شنیدید آخرین بخش مجله شبانگاهی بود. با ما همراه باشید تا بخش‌های خبری بعدی و مجله نیمه شب.